من نمیآیند، این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بالبر خودشون میگیرند.
بزنگاه رو بشنوید به مدت 18 دقیقه.
بزنگاه این برنامه سقوط تاریخی جمعیت. یک اتفاق بی سابقه و البته ترسناک در تاریخ جمعیتی ایران، نرخ سالانه تولد امسال برای اولین بار به زیر 1,000,000 نفر رسید. خبری که محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن را اعلام کرد و هشدار داد که اگر نرخ باروری اکنون از 1.66 به 1.1 برسد، در چاله و چاه جمعیتی گرفتار می‌شویم. آمارهای مؤسسه تحقیقات جمعیتی کشور نشان می‌دهد تعداد تولدها در سال 1401 معادل 1,075,231 مورد بوده که در سال 1402 به 1,057,958 مورد رسیده است که این روند نشان دهنده کاهش 1.6% حدود 17,000 نفری است. وضعیت از جایی نگران کننده می‌شود که کاهش نرخ تولد را در کنار چالش‌های دیگری مثل سالمندی جمعیت، سقط جنین و برهم خوردن ساختار جمعیتی کشور در نظر بگیریم، چرا که در حال حاضر تقریباً 10% جمعیت ایران سالمند هستند، اما با تداوم وضع فعلی تا 3 دهه آینده 30% جمعیت در بازه سالمندی بالای 60 سال قرار خواهند گرفت که منجر به ابر بحران پیری جمعیت در کشور خواهد شد. دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت:
پیامدهای اصلی پدیده سالخوردگی جمعیت به حوزه اقتصاده، به این معنی که چون نیروی کار، نیروی در سن کار و فعالیت کاهش پیدا میکنه و به طور طبیعی GDP و GNP، تولید ناخالص ملی، درآمد ناخالص ملی کاهش پیدا میکنه و بسیاری از فرصت‌های شغلی در معرض در واقع از بین رفتن قرار می‌گیره. پس اصلی ترین پیامدهای پدیده سالخوردگی رو حوزه اقتصاد و همینطور نهاد خانواده دچار یک دگرگونی، دچار یک تحول جدی میشه. ساختارش به سمت هسته‌ای شدن میره. از خانواده گسترده و چند نسلی کاملا فاصله می‌گیریم. قدرت دفاعی و امنیتی کشور به شدت کاهش پیدا میکنه. سالمندان رها شده و سرراهی، سالمند سرراهی یا رها شده، ما به سالمندی میگیم که هم حمایت خانوادگی نداره، چون خانواده کوچکی داشته، فرزند نداشته یا یکی داشته که نمیتونه به او برسه، لذا حمایت خانوادگی نداره، و هم حمایت اجتماعی نداشته، یعنی بیمه ها و اینها رو نداشته. کسی که نه حمایت اجتماعی داره نه حمایت خانوادگی، رها میشه بدون حمایت جامعه و تعبیر سالمند سرراهی داره او استفاده میشه. یا حتی مشکلات روحی روانی و افسردگی های شدید برای سالمندانی که ارتباطات عاطفی کافی با اطرافیانشون ندارن، چون خانواده های کوچکی داشتن. ما به این میگیم سندروم آشیانه خالی، یعنی تنهایی های طولانی سالمندان که منجر به افسردگی و منجر به مشکلات روحی روانی طولانی مدت سالمندان میشه.
در حال حاضر، حال و روز ساختار جمعیتی کشور تعریفی ندارد. از یک سو، بر اساس آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران، در حال حاضر 9,521,000 سالمند در کشور زندگی می کنند که 5,897,000 نفر آنها در سنین بین 60 تا 70 سال، 2,658,000 نفر در سنین بین 70 تا 80 سال و 966,000 نفر از سالمندان کشور نیز در سنین بالاتر از 80 سال قرار دارند. دکتر فاطمه محبی تبار، دبیر ستاد ملی جمعیت زنان و خانواده ریاست جمهوری:
روند کند شدن کاهشی موالید تقریبا زیر 20,000 بود، در حالی صورت گرفت که ما از جمعیت زنان زیر 40 سال که در واقع بهترین سن فرزندآوری رو دارن حدود 400,000 نفر کم شد و در واقع ما این دست از مادران رو و یا زنان در سن باروری رو عملا به دلیل افزایش سنشون به بالای 40 سال از دست دادیم.
از طرف دیگر، بر اساس مطالعات انجام شده در کشور، به طور میانگین سالانه بین 350 تا 530,000 سقط در کشور انجام می شود و تقریبا یک سوم تولدها در کشور از دست می رود که از این تعداد تنها حدود 10 تا 12,000 سقط با مجوز قانونی و از سوی پزشکی قانونی انجام می شود. این در حالی است که بنابر اعلام بهرام عین‌اللهی، وزیر سابق بهداشت، 3.5 تا 4 میلیون نفر نیز در کشور نابارور هستند. این یعنی در این حال که بخش زیادی از جمعیت ما رو به پیری می رود، جمعیت جدیدی هم با توجه به نرخ باروری و سخت جنین جایگزین آن نمی شود. دکتر صابر جباری فاروجی، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت:
سخت عمدی یه بحثی داره، بحث یه محورش بحث حکم فقهی شرعیشه، که اینکه وقتی که جنین در رحم لانه گزینی اتفاق میفته، این جنین یه روزه باشه یا یه هفته باشه یا دو هفته یا یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه یا زیر چهار ماه یا بالای چهار ماه باشه، قبل دمیدن شروع باشه اصطلاح یا بعدش، فرقی نمیکنه. خب این حکم قتل نفس داره، فقط مراتب رشدش دیش افزایش پیدا میکنه، یعنی بالا چهار ماه که روح کامل هست دیش هم دیه کامله، وگرنه قبلش یه داره و نظر شرعی حرام گناه کبیر است. یه جنبش جنبه انسانیشه که بالاخره خانواده یا هیچ مادری مثلا به خاطر گرسنگی یا مشکل حاضر نیست بچهشو بکشه، مادر پناه بی پناهیه، این اتفاق نباید افتاد. یه جنبه حقوقیشه به صورت ساده اینه که آقا ما حیات بخش خداست، هستی بخش خداست و گیرنده جان هم خداست. ما چرا یه نفری رو، ما چه اختیاری داریم که بتونیم حق حیات را از یک انسان دیگری بگیریم؟ انسان هم با ما قرابت داره، یعنی فرزند ماست، قریبه نیست.
ایران از کشورهای پیشرو جهان در کاهش مرگ مادران باردار است. رئیس صدر رئیس سازمان نظام پزشکی:
ما جز 3 کشور پیشرو در حوزه کاهش میزان مرگ میر مادر باردار هستیم. یعنی ما از یه عدد 220 در سال 57 در 100,220 مرگ میر مادر باردار در سال 57 رسیدیم تقریبا 20 مرگ میر در 100,000 تولد.
هرچند ایران در کاهش مرگ مادران باردار موفق بوده، متولیان نظام سلامت میگویند سزارین در ایران بالاتر از میانگین جهانی است. کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت:
آمار 56% سزارین برای کشور ما زیبنده نیست. جامعه در واقع زنان زایمان و مامایی با هم دیگه کمک بکنن که انشالله ما بتونیم فرهنگ سازی بکنیم، تقاضا از سمت مادرها اینقدر به سمت سزارین نباشه.
سازمان جهانی بهداشت میگوید فقط 10-15% مادران نیاز به سزارین دارند. کاظمی، رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان:
از نظر آمار سزارین کشور ما جز 5-6 کشوریه که در صدر جدول هست در دنیا. متاسفانه شواهد علمی نشون داده که زایمان وقتی در شرایط ایمن انجام میشه عواقب مادری و نوزادیش خیلی بهتر از سزارین هست.
متخصصان میگویند سزارین برای نوزاد و مادر آرزو دارد. خونریزی بیشتر، مشکلات در بارداری های بعدی و شیردهی از عوارض سزارین برای مادر است و عوارض سزارین برای نوزاد قربانی. متخصص نوزادان:
اینها چون هنوز رفلکس مکیدنشون ممکنه کامل نشده باشه، دچار عدم تحمل تغذیه میشن و تغذیه خوبی پیدا نمیکنن و در واقع رشد بعدیشون هم دچار مشکل میشه.
در برخی از کشورهای اروپایی از 30 سال پیش روند کاهش سزارین و ترویج زایمان طبیعی در دستور کار قرار گرفته. در برخی کشورهای جهان بیش از 70% زایمان ها به روش طبیعی است. در قانون جوانی جمعیت آمده آمار سزارین در ایران سالانه باید 5% کاهش پیدا کند.
در برنامه هفتم توسعه، فصلی اختصاصی به نام زن، خانواده و جوانی جمعیت اختصاص داده شده است. برنامه‌ای که قرار است طی مدت 5 سال به یکی از اهداف اصلی خود در این حوزه، یعنی افزایش نرخ باروری کل، یعنی 2.5 فرزند به ازای هر زن برسد. شاخصی که در حال حاضر و طی سالهای 1401 و 1402 حدود 1.6 ثبت شده است. بانکیپور، رئیس فراکسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی:
در سیاست‌های برنامه هفتم 3 موردی که عدد تصریح شده روش، یکیش مربوط به نرخ باروری و جوانی جمعیتی که تصریح شده که باید تا آخر برنامه به نرخ باروری 2.5 برسه. اما توی برنامه متاسفانه علی رغم اینکه یک کمیسیونی تشکیل شد بین سازمان برنامه و شورای انقلاب فرهنگی و یک کمیته اختصاصا رو موضوع جمعیت کار کرد که چه کار کنیم به نرخ 2.5 برسیم و تقریبا 15 پیشنهاد مشخص برای برنامه نوشته شده بود، ولی سازمان برنامه همه اینها رو رد کرد و توی صحن مجلس هم تنها 1-2 مورد نهایتاً تونست وارد بشه و عملاً فقط همون عدد نرخ باروری 2.5 رو تو جداول برنامه نوشتن که تو سیاست‌های آقا بود و حاضر نشدن که کار جدی تو این صورت بگیره. وقتی هم که ما اعتراض کردیم، چندین جلسه هم گذاشتیم، خب سازمان برنامه مقاومت می‌کرد و میگفت همون قانون جوانی جمعیت کفایت می‌کنه. حالا امیدواریم که خود اون قانون رو سازمان برنامه حاضر بشه که بودجه کاملش رو بده. مولانا 3 سالی که نصف از قانون اجرا نشده به خاطر اینکه سازمان برنامه اون نصف را بودجهش رو نداده، تنها نیمی از قانون اجرا شده و خب گیره اصلش هم با بودجه است اون نصفی که اجرا نشد. چنانچه سازمان برنامه همراه بشه انشالله میشه کارهایی کرد و کشورا نجات داد از افتادن در سیاه‌چاله فیدی جمعیت.
با وجود هشدارهای جمعیتی طی این سالها، حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا برنامه هفتم به هدف گذاری مهم خود در حوزه جمعیت دست پیدا می کند چرا که تحولات جمعیتی از زمان ابلاغ قانون جوانی جمعیت و حالا هم برنامه هفتم توسعه از جمله موضوعات این حوزه به شمار می رود و برای حال ناخوش جمعیتی کشور بسیار حائز اهمیت است. داده‌های جمعیتی وضعیت مناسبی را برای ایران پیش‌بینی نمی‌کند. اگر میزان باروری در کشور به میزان 1.6 باشد، کشور در سال 1430 به سقف جمعیتی می‌رسد و بعد از آن جمعیت کشور کاهش پیدا می‌کند. سقف جمعیت ایران در این سال 93 میلیون و 600 هزار نفر خواهد شد. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر شاهد کاهش نرخ باروری نیز هستیم، این نرخ به 1.3 خواهد رسید و جمعیت به 90 میلیون نفر میرسد و پس از آن کشور شاهد کاهش جمعیت و در نهایت پیری آن را تجربه خواهد کرد. بر اساس آنچه کارشناسان حوزه جمعیت عنوان می‌کنند، ایران برای عبور از چاله جمعیتی فرصت زیادی ندارد و تقریباً لبه پرتگاه جمعیت ایستاده است. کشور باید تا قبل از به پایان رسیدن این فرصت شرایط را برای افزایش موالید و جوانی جمعیت فراهم کند. خانم دکتر ناهید دیناروند، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت و مسئول آسیب‌های تک فرزندی اندیشکده سلامت.
طبق آمارهایی که صورت گرفته در هر دقیقه 5 تا نوزاد یا جنین بیگناه سقط میشه. خب این جمعیت رو اگر دقیقه رو ضرب در ساعت کنید، دقیقه 24 ساعت، چه آمار زیادی واقعا از لحاظ عددی ما میتونیم به این آمار برسیم. در نتیجه به نظر من اگر جلوی سقط جنین های مکرر و ناخواسته متاسفانه و یا عمدی رو ما در کشور بگیریم، میتونیم کمک کنیم به اینکه آمار جمعیتی ما بالا بره و به خصوص باعث جوانی جمعیت در سالهای آتی بشه و از این چاله جمعیتی که الان متاسفانه آمار جمعیتی تولدهای ما بسیار پایینه و این میتونه خیلی فاجعه آمیز باشه برای آینده کشورمون، که مردم باید سبک زندگی و فرهنگ و نگاه و باورشون رو عوض کنن. نسبت به چی؟ نسبت به بی‌مسئولیتی و یا عدم تعهد که نسبت به فرزند آوری دارن و اون رو مثلا مخالف با رفاه خودشون، تحصیلشون و شغلشون میدونن، در صورتی که اینجور نیست و این رو در باور ما و در نگرش ما متاسفانه قبولاندن و این نگاه باید عوض بشه.
طبق آمار موجود گویا در سال 1430 که به عنوان مقطع آغاز پیری جمعیت ایران مطرح می شود، جمعیت زنانی که در سن باروری هستند به میزان 21 میلیون و 600 هزار نفر و 42.7% خواهد بود. بنابراین می توان امید داشت امکان جوانسازی جمعیت ایران در دهه های آینده نیز وجود دارد، اما باید دید که مشابه های جمعیتی کشور در این خصوص کارساز است یا نه؟ آیا کشور این بحران را به خوبی پشت سر می‌گذارد یا پلان آخر جمعیت ایران با پایانی غم‌انگیز روبرو می‌شود؟
آنچه شنیدید برنامه بزنگاه بود که به مدت 18 دقیقه از رادیو گفتگو تقدیم شد به شما عزیزان.
The Israeli-occupied Gaza Strip has been in ferment.
هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشته. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست‌ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به برازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه که اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. این یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز، رئیس جمهور و رابین، نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
روزتون بخیر دوستان عزیز. با توجه به اینکه امروز در ورزشگاه آزادی اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم قرار برگزار بشه، با توجه به اینکه این ایام هم متعلق هست به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سال روز تولد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، به همین مناسبت گفتگو میکنم با همکار محترمم سرکار خانم عشقی نیا تا اطلاعات بیشتری رو از زبان ایشون بشنویم. خانم عشقی نیا سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خط خون آیان سلیمانی، آقای عطری عزیز و گرانقدر، استاد بزرگوارم، محترم شما و همه شنونده های محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. روز و روزگار بر شما این سالا پر از خیر و برکت باشه. به درستی اشاره کردین جناب آقای عطری، امروز در پایتخت ایران تهران اجتماع 12,000 نفری دختران و محبین حاج قاسم در محور مقاومت رو شاهدش هستیم که انشاءالله قرار هست حوالی ساعت 9:15 این برنامه آغاز بشه. آن چیزی که من الان دارم رصد میکنم در جایگاه ها نسبتاً دختران و خواهران گرانقدر صندلی ها رو پر کردن و با پرچم های رنگی که به دست دارن که هر کدام از این رنگ ها نماد یکی از شاخه های مقاومت و حزب الله هست در مراسم حاضر شدند. امروز این برنامه خیلی شاد داریم به مناسبت ولادت حضرت زهرا و البته یک برنامه به شدت پر از حال خوب با حضور دختران عزیز حاج قاسم در محور مقاومت، تا انشاءالله این برنامه رو محکم، جانانه و رجزگون در کنار دختران خوب مخابره بکنیم به همه دنیا و دختران دهه 90، دهه 80 و 70 در کنار سایر دختران حاج قاسم بتوانند امروز به رخ بکشند حضور فرزندان دلیر حاج قاسم در محور ایستادگی و استقامت.
درود بر شما. اونقدر شما خانم عشقی نیا پرشور و پرحرارت دارید، وضعیت استادیوم و جمع دختران حاج قاسم رو توصیف میکنید که من تمایل دارم مجدداً حالا تا قبل از پایان این برنامه اگر پخش به ما فرصت بده مجدداً با شما ارتباط برقرار کنیم و اطلاعات بیشتری رو بگیریم.
حتماً به ساعت توفیق خدمتتون خواهم بود.
زنده باش.
دوستان بزرگوارانی هم که الان دارن صدای ما رو می‌شنون، می‌خوام دعوتشون کنم و خدمتشون بگم که این ضیافت بزرگ رو در این اجتماع مبارک که با حضور فرزندان و دختران حاج قاسم هست رو از دست ندن که ورزشگاه آزادی امروز تفنده‌تر از گذشته با حضور دختران حاج قاسم قرار هست یک روز برحال دیماهی رو خاطر انگیز بکنه و
سبت و زفت
کنه در دل
خودش. بسیار خوب. من دست مریزاد میگم به عزیزان همکارم در معاونت صدا، با انتخاب شما که شما اعزام شدید به اجتماع 12,000 نفری، چون شما اونقدر پرشور و حرارت گزارش میکنید که اگر مخاطب عزیزی صدای شما رو بشنوه و هنوز نرسیده باشه به این اجتماع، قطعا سرعتش رو بیشتر میکنه که برسه و از این مراسم مستفیض بشه.
خیلی ممنونم بنده نواز، فرمودید.
نه من حقیقت رو گفتم خانم عشقی نیا. زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.